عصرتون بخیر باشه، ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد و شنوندگی بخش دوم برنامه هستید تا ساعت 22 و سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان شنوندهی برنامه بهارستان باشید.
بهارستان به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، من بال نعمتیان هستم و امروز افتخار دارم که با بهارستان دقایقی همراه با همکارانم در خدمت شما باشیم. با ما همراه باشید. امروز در بهارستان به چه موضوعاتی می‌پردازیم؟ نگاهی خواهیم داشت به راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده کنندگان بازار ارز، گزارش تفریق بودجه و تأثیر اون بر عملیاتی شدن بودجه رو بررسی می‌کنیم، تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و ضرورت ارائه لایحه دولت موضوع بعدی هستش که به اون خواهیم پرداخت، و موضوع چهارم مرکز پژوهش‌های مجلس و توانمندسازی نیروی انسانی نخبه برای ورود به عرصه حکمرانی رو در بهارستان به گفتگو خواهیم نشست. مثل همیشه و بهارستان‌های گذشته هم گزارش صحن علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها در برنامه تقدیم شما میشه. خب موضوع اولی که امروز در بهارستان به اون میپردازیم موضوع راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده کنندگان بازار ارز. سازمانهای نظارتی باید جلوی سوء استفاده کنندگان بازار ارز بایستند. این گفته محمد بهرامی سیف‌آباد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ایشون گفته که برخی از تولید کنندگان و بازرگانان هم مانند سوداگران و دلالان با بالا رفتن قیمت دلار قصد ماهی گرفتن از آب گلالود رو دارن. آقای بهرامی این رو هم گفتن که سازمان‌های نظارتی مثل تعزیرات وظایف نظارتی خودشون رو به درستی انجام بدن و جلوی سوء استفاده‌گران رو بگیرن و مانع افزایش قیمت کاذب بشن. حالا بریم در همین زمینه صحبت کنیم با آقای هادی قوامی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سلام به شما، وقت شما بخیر جناب آقای قوامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب دارم.
ممنونم. لطفاً به ما بگید با توجه به این گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی چرا زمینه‌های سوداگری و دلالی در بازار ارز از بین نمیره آقای قوامی؟
خب دلیل اصلی سوداگری تو بازار ارز محدودیت عرضه ارز هست و مازاد تقاضایی که در بازار ارز هست، این عامل اصلی هست و عوامل دیگه‌ای که اثر گذاشته بر این موضوع تراز بدون نفت، تراز منفی هستش که ما در صادرات واردات داریم، یعنی ما میزان صادراتی که انجام میدیم کمتر نسبت به واردات و این کسری همواره در تراز بازرگانی باعث شده که اختلاف بین تقاضا و عرضه درست بشه و این اختلاف باعث افزایش قیمت شد.
آقای دکتر این سوال رو از شما دارم که بازار ارز برای اینکه در برابر فعالیت‌های سوداگرانه مسئول بمونه علاوه بر وظیفه سازمان‌های نظارتی نیازمند چه سازوکارهای درونیه تا بتونه از رشد قیمت‌های کاذب در این بازار جلوگیری کنه؟
ببینید این چند نرخی بودنهای نرخ ارز، این هم باز خودش هی باعث میشه تقاضا برای ارز زیاد شه. شما وقتی که مثلا فرض کنید که یه نرخ ارزی دارید که میتونه فرد با 28500 تومان ارز بگیره بره کالا بیاره، سعی میکنه که مثلا فرض کنید که 10 میلیون دلار ارز گرفته کالایی رو بیاره که واقعا 5 میلیون دلاره ولی ظاهرشو 10 میلیون دلاری کنه که بتونه 5 میلیون دلار آزاد کنه از این مسیر، ببره به نرخ روز بفروشه. اختلاف 28000 تومان با مثلا نرخ فعلی که 70000 تومان هست کلی رانت ایجاد میکنه دیگه.
درست.
لذا این تفاوت نرخ ها باعث میشه که همواره این تقاضا برای عرض بالا باشه. شما بیاد بیارید اون سالهایی که عرض مثلا یه نرخ داشت، مثلا 1000 تومان بود، 900 تومان بود و به گونه ای بود که خیلی تقاضا برای عرض وجود نداشت، این تقاضای سوداگرانی و دلالی. حتی کسایی که عرض در منزل داشتن و نگهداری میکردن، چون مثلا فرض کنید برای یه دوره 4 ساله 3 ساله نرخ 1000 تومان بود، نگه داشتن عرض برای سودی نداشت دیگه، میرفت عرضشو تبدیل میکرد به ریال و ریالو میذاشت توی بانک، سپرده بانکی اون موقع 15% اینا
بله.
یعنی کافی بود یه 4 سال اینجوری نگه داره و یا 5 سال بالاخره سرمایه‌اش رو تغییر زیادی بده.
بله.
ولی الان اینجوری نیست دیگه. اینا عواملی که زمین سازه دلالی و رانشوی، یعنی اینا رو باید بتونیم حذف کنیم از بین.
خب آقای دکتر، راه‌های دیگه چه باید بکنه؟ دولت چه باید بکنه؟ مجلس چه باید بکنه که این وضعیت سامان پیدا کنه؟ واقعا کجای کار ایراد داریم؟ حالا شما به یک گذشته اشاره کردید، وضعیت حال رو تقریبا اشاره فرمودید، چه باید کرد که جلوی این وضعیت گرفته بشه؟ چون ما همیشه با این نوسانات که بالاخره مواجه هستیم.
کاری کنیم که این چند نرخ بشه یه نرخ، ما تا با این سیاست که اون نرخ رو مدیریت کنن که خیلی نره بالا. هم فرض کنید همین ارزای 4200 28 35 45 اینا هم عرض کنن، الان مثلا به نرخ روز بشه میشه مثلا 70 تومن. اون تا این وقتی موثر و خوبه که بتونن این 70 تومن رو نگه دارن برای دو سه سال.
بعد جلوی دلالی ها گرفته میشه با این یه نرخی شدن به نظر شما؟
بخش زیادیش گرفته میشه، چون دیگه برای طرف فرقی نمیکنه که بالاخره ارز 28500 که نیست، 4200 که نیست.
بله.
ارز روز.
بعد از نظر نظارتی باید چه کار کرد؟ آیا سیستم نظارتیمون الان درسته؟
از نظر نظارتی باید تلاش بشه که رانچویان رو رانتاشون رو کامل ضبط کنن و پرهزینه کنن فعالیت رانچویان. طرف دیگه یه نرخایی هم باید اصلاح بشه دیگه، چون الان ببینیم ما نزدیک 7-8 میلیارد دلار فقط در قالب CKD و قطعات خودرو و اینو داریم وارد میکنیم.
بله.
ما مثلا بهترین خودرویی که دیگه عمق داخل داره 50%ش داخلیه، 50% باز دوباره باید قطعاتش رو وارد کنه. منظورم اینه که حالا باید کاری بکنیم که این نرخه از شبات بره مثلا تو بورس عرضه بشه.
بله.
و هم ایران خودرو سایپا از ورشکستگی نجات پیدا کنه، از این زیانایی هم باشه، هم بازار دلالان و رانچویان حذف بشه. الان مثلا طرف میره ثبت نام میکنه، ایران خودرو هم یه قیمت دستوری براش گذاشتن، گفتن این خودرو مثلا 450 میلیون قیمتش تو بازار شنده 900 میلیون.
درست.
کی از این وسط این سودا رو میبره؟ دلالا.
دلالا. بله. آقای دکتر قوامی، آقای خوش سیما گفته بودن که تو همین زمینه که باید یک سیستم چندلایه نظارتی ایجاد کنیم، حتی پیشنهاد ایجاد صندوق تثبیت نرخ ارز رو هم دادن. شما نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، سیاست نظارتی خیلی پیچیده کارو سخت‌تر می‌کنه و خراب‌تر می‌کنه. نظارت رو ما باید یک کاری کنیم که خیلی زیاد به نظارت نیازی نباشه دیگه. آخه نرخ‌ها فرض کنید که چند نرخی رو شما از بین بردید.
بله.
و تمرکز گذاشتی رو بانک مرکزی که وظیفه پایش رو درست انجام بده، وزارت سمت هم از شاید که نیازها رو دقیق اعلام کنه، یا وزارت کشاورزی از اور اینوایس هم جلوگیری بشه، اینا کمک میکنه به اینکه بازار مدیریت بشه.
بله.
خیلی به صورت طبیعی کنترل بشه و وضعیت بهبود پیدا کنه.
و دیگه نیازی به اون چند لایه شدن نظارتی هم نیست.
اصلا لایه نشون از صد لایه بذار. از لایه همون لایه ها با در میرن یه
دوباره اتفاقاتی میفته.
آره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای قوامی.
خب
گفتگو داشتم با جناب آقای هادی قوامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از نمایندگان دور 12 مجلس شورای اسلامی. با ما همچنان همراه باشید با بهارستان روی خط رادیو اقتصاد.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
اولین خبر این بخش، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تهیه گزارش تفریق بودجه در سالهای گذشته با تأخیر صورت می‌گرفت ادامه داد: متاسفانه این گزارش در سالهای گذشته و در مجالس قبلی با تأخیر ارائه می شد، اما به تدریج و طی سالهای اخیر و بر اساس زحماتی که دیوان محاسبات متقبل شده، زمان ارائه این گزارش کوتاه‌تر شده و حتی در شرایط فعلی نیز این گزارش به موقع به مجلس ارائه می شود. و سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، با انتقاد از اینکه برخی از درمانگاه ها به دلیل نبود پزشک پس از 40 سال تعطیل شدند، گفت: به صورت جدی به موضوع کمبود 12,000 پزشک در کشور ورود و در جریان بودجه سال 1404 این مهم را پیگیری خواهیم کرد. اما رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 گفت: حتما اعداد و مصارفی را در بودجه تنظیم نخواهیم کرد که نتوانیم منابع آن را تأمین کنیم. غلامرضا تاجگردون در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا بودجه سال 1404 با کسری مواجه است یا خیر گفت: یک موقع ما بودجه را از منظر تراز عملیاتی بررسی می‌کنیم که باید گفت بله، تراز عملیاتی بودجه منفی است. و خبر دیگر رو با هم بشنویم. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در همایش بین المللی مکتب نصرالله طی سخنانی اظهار داشت: سید حسن نصرالله، رهبری پیشرو و خستگی ناپذیر، توانست معادلات منطقه ای را دستخوش تغییرات اساسی کند و به ملت‌های جهان آموخت که مقاومت تنها راه دستیابی به عدالت و حقوق پایدار است. و فدا حسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، تأکید کرد: پیش نیاز توسعه در استان سیستان و بلوچستان برقراری امنیت است و امیدواریم که با اجرای توافقنامه امنیتی تهران اسلام آباد هرچه سریع‌تر امنیت به مرزهای شرقی بازگردد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران پاکستان بیان کرد: سفر وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات به پاکستان این امیدواری را ایجاد کرده است که توافقنامه همکاری امنیتی میان تهران و اسلام آباد به سرعت شکل اجرایی به خود بگیرد.
خب، گزارش تفریق بودجه و تأثیر اون بر عملیاتی کردن بودجه موضوع بعدی هستش که به اون میپردازیم. سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه گزارش تفریق بودجه اصلی مهم در واقع قلمداد شده و زمان ارائه اون هم حائز اهمیته، گفته که ارائه گزارش تفریق بودجه باعث میشه تا نتیجه قوانین و احکام در بودجه های سال قبل مشخصه و بدونیم که این احکام تا چه زمان و تا چه میزانی عملیاتی شده. بریم صحبت کنیم در همین خصوص با جناب آقای گودرزوند درباره این موضوع و از ایشون بپرسیم که نظرشون در این باره چیه. سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت سرکار و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، به ما بگید که اهمیت ارائه به موقع گزارش تفریق بودجه چیه از نظر شما و نتایج اون بر ارائه لایحه دقیق‌تر بودجه توسط دولت چه تأثیری داره؟
بعضی یکی از موضوعاتی که می‌تونه در بحث بودجه به ما کمک کنه، اطلاعات از بودجه سال گذشته است. هم نقاط ضعف، هم نقاط قوت، هم جایی که تخصیص ها تونسته برای یک حرکت در بحث کشور و توسعه کشور بشه، هم بحث هایی که در واقع بلا تکلیف مونده و دولت نتونسته به انجام اونها برانجامی بدهد و به نظر میرسه هر چی در واقع تفریق بوده سر موقع انجام بشه، در واقع اطلاعات به موقع مجلس داده بشه، تصمیم گیری نمایندگان مجلس در خصوص اینها بهتر، روشن‌تر، شفاف‌تر خواهد شد و اون تفسیرهایی که مربوط به یکی که دستگاه‌های مرتبط هست راحت‌تر ممکن به اینا کمک کنه در تصویب بودجه و میتونه در واقع هم دیدگاه‌ها و پیشنهادها درست‌ها بهتر پوشش بدیم، هم میتونه در واقع کمک کنیم به یک قانون‌نویسی خوب که کمک کنه بخش فعال اقتصادی ما، بخش‌های خصوصی کشور و بتونه در واقع هم در کنترل تورم هم در بحث رشد اقتصادی کمک بیشتری داشته باشه.
بله، مجلس علاوه بر گزارش تفریق بودجه که توسط دیوان محاسبات مجلس انجام میشه، در طول اجرای قانون برنامه بودجه بر روند اجرای این قانون چه نظارتی داره آقای دکتر؟
ما معمولا خود کمیسیون برنامه بودجه که نظارتش مستمر و مداوم هست و هر معمولا به ما یک بار بر تمامی دستگاه‌هایی که بودجه در واقع اون از بودجه عمومی استفاده می‌کنن هم گزارش می‌گیره هم پیگیری می‌کنه، از طرفی هم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های فصلی، گزارش‌های مرتبط با افسرهای مختلف را در اختیار نمایندگان می‌ذاره که بتونن از اون طریق هم اطلاعات داشته باشن، هم تصمیم‌گیری کنن، هم نظارت‌هاشون رو انجام بدن.
بله.
اون چیزی که در مجلس شورای اسلامی در واقع وظایفش هست، یکی بحث قانون‌گذاری هم، دومی نظارت. به نظر من بحث نظارت بسیار مهمتر از بحث خود نوشتن قوانینی که ما بسیم چقدر این قوانینی که به تصویب رسوندیم یا لایه بودجه ای که به تصویب رسوندیم به سرانجام رسید. یکی از ضعف‌هایی که در گذشته مجلس هم بوده همین نبود نظارت قوی بوده، یا نتونستیم که اونطور که باید شاید در قوانین نظارت کنیم، یا اون ضعف‌هایی که در بحث تفریق بودجه بوده نتونسته پوشش بده. و این امروز اگر می‌بینیم که در سایه تلاش و پیگیری‌های کارشناسان و مستشاران و دیوان محاسبات در واقع تونسته انجام بده، یکی از بحثاش همینه که بتونه کمک کنه به اون نظارت دقیق‌تر مجلس شورای اسلامی.
آقای دکتر، اگر بخواین این در واقع 11 دوره قبل رو بخواین یه بررسی کوتاهی داشته باشید که وضعیت تفریق بودجه چطور بوده، چطور ارزیابی میکنید در مجموع؟
به نظرم میرسه خوب. من دوره 11 هم مجلس بودم، هم یک کار یکی از دانشجویان دکترای من رو همین موضوع کار کرده بود در سال گذشته که ارزم به خدمت شما از همین پایین رساله دکتراش هم رو همین بوده در واقع.
بله.
دستور نظارت، بخشای نظارتی بوده. به نظر من روند رو بهبود هست، یا شاید بگیم که از زمان مرحوم دکتر آذر خدا روش شاد کنه، زمینه هوشمندسازی در واقع دیوان محاسبات رو ایشون پایه‌گذاری کرد. بعد از اون آقای دکتر بزرگ‌پاش اومدن این رو سرعت بخشیدن و در این دوره با کارهایی که خود رئیس دیوان محاسبات انجام داد، با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، با روزرسانی‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت گرفت، به نظر می‌رسه روند خیلی رو به رشد بوده و نظارت داره بهتر از گذشته صورت می‌گیره. همه این حقوق نشون میده که اون حرکت به سمت در واقع نظارت بیشتر، پایه‌گذاری‌هاش میشه گفت از دوره‌های قبل از ما شروع شد، اما در دوره 11 سرعت گرفت و در این دوره هم داره دقیقاً به روزرسانی میشه که ما بتونیم در بخش‌های مختلف مثل حساب‌های شرکت‌های دولتی، مثل حساب‌های خود شرکت ملی نفت، مثل حساب‌های بانک‌ها، مثل هوشمندسازی. و امروز یک از کارهای مهمی که الان در دیوان محاسبات داره انجام میده که ما دو هفته پیش گزارش این رو در دیوان محاسبات داشتیم با حضور کمیسیون برنامه بودجه، الان متصل شدن شبکه‌های دولت، مانده‌حساب دستگاه‌های دولت به دیوان محاسبات، سامانهایی که امروز مجلس مصرف کرد، اینا بخش زیادشون در واقع شفاف سازی داره میشه و این شفاف سازی بسیار کمک خواهد کرد که بودجه دولت درست از سر جای خودش توزیع و انجام بشه.
حالا با توجه به اینکه خب این تفریق بودجه یک نوع حسابرسی دیگه، یک
بله.
حسابرسی بله. کلی میشه عملیات مالی دولت، میتونیم بگیم که آینه تمام نمای تحقق بودجه میتونه باشه.
به همین صورت داریم میریم جلو.
بله.
شاید در بخش‌های هنوز به اونجا نرسیم، اما بخش زیادیش به اعتقاد من انجام شده. الان میره در مثلا سال بودجه سال پیش و سال قبل، دو سال گذشته، ما در واقع سامانه های زیادی رو در واقع به دستگاه دادیم انجام بدن. این سامانا باید به هم وصل بشه. پس این سامانا اگر بتونیم در سال آینده به هم وصل کنیم و یک سامانه مشخصی در کشور داشته باشیم که همه سامانها به این سامانه وصل بشه، خب بخشی از مشکلات ما در بحث عدم شفافیت حل خواهد شد، و توزیع منابع کشور میتونه بسیار کمک کنه به هم توسعه و پیشرفتی که زمان حذف داشتن منابع و یا چند بار کاری یا چند بار در واقع انجام دادن منابع از بین برود و بشه به یک شفاف سازی برسیم که در بحث بودجه اتفاق داره میفته. همه تلاش ها اینه که ما بودجه که در مجلس تصویب میشه در سر جای خودش تدوین بشود و اگر بودجه درست تدوین بشه مشخص بشه دلایلش چیه و از اون تورم پروژه ها، از ناتمام بودن پروژه ها، از همه این کارو جلوگیری بشه.
انشالله همینطور است. خیلی ممنونم از شما جناب آقای گودرزوند که در این گفتگو شرکت کردید.
جناب علی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. موفق و معید باشید.
همچنین خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خب گفتگو کردم با دکتر مهداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس دوازدهم. همچنان با شما هستیم با بهارستان از رادیو اقتصاد.
صحن مجلس در یک نگاه.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزیست، اگر مجلس تعیین بکند مصوبه داریم.
199 هزار میلیارد تومان اومده. متاسفانه در کنار این بودجه عمرانی 104 هزار میلیارد تومانه.
صحنه علنی.
خب در این بخش از برنامه میریم به سراغ همکارمون جناب آقای پیشبهار و گزارش صحنه علنی مجلس رو از ایشون جویا میشیم. آقای پیشبهار سلام به شما، وقت شما بخیر. لطفاً بفرمایید که هفته گذشته در مجلس چه خبر بود؟
بله خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب دارم حضور شنوندگان عزیز این برنامه. خب به اطلاع میرسم که در هفته جاری در روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه مجلس شورای اسلامی جلسات علنی داشت. خب در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس کار خودش رو با نطق پیش از دستور آقای قالیباف رئیس مجلس شروع کرد که در واقع اشاره‌ای داشت به تحولات منطقه‌ای و بین المللی. در صحبت‌های خودش اشاره کرد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گفت که بدون تردید در شیوه دشمنی افراد که به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شدن تفاوت‌های معناداری وجود داره، اما نکته اساسی اینه که آنچه که رفتار دشمن رو در قبال ما تعیین می‌کنه قدرت ملی و رفتار مقتدرانه و هوشمندی ما در این زمین است و در واقع باید با یک رویکرد عقلانیت انقلابی باشه که هست. رئیس مجلس در صحبت‌های خودش همچنین گفت که رفتن و آمدن رؤسای جمهوری کشورهای دیگه تا زمانی که ما به توان داخلی و همچنین فکر و اراده ایرانی متکی باشیم هیچ تأثیری نخواهد داشت برای کشورمون. این هفته مجلس در روز یک شنبه ادامه داد به بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح که بیشتر در خصوص بحث همکاری‌های دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها بود. موافقت‌نامه‌هایی بود که دولت تحت عنوان لایحه داده بود و به تصویب رسید. اما سه شنبه یک جلسه پرباری از دل گزارش نظارتی و مجلس داشت. خب میدونید که روزهای سه شنبه روز نظارتی مجلس هست و گزارش های نظارتی قرائت میشه با حضور در واقع رؤسای دستگاه و سازمان های اجرایی کشور. خب در روز سه شنبه گزارش تفکیر بود که سال 1402 در واقع از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور برای نماینده ها قرائت. من کوتاه توضیح بدم که
بله.
حسابرسی کلی عملیات مالی همون تفکیق بودجه است که از دیوان محاسبات انجام میشه. خب دیوان محاسبات در واقع بازوی نظارتی مجلس است و نظارت مجلس بر دخل و خرج کشور رو انجام میده و وظیفش در قانون هم پیش بینی شده. یعنی از یک ریالی که مشخص میشه در بودجه باید در واقع تخصیص پیدا کنه تا اونجایی که هزینه میشه
در بخش‌های مختلف جان محاسبات اونا رو بررسی میکنه و تحت عنوان تفسیر بودجه گزارش تعیین میکنه و هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه میده که بود سه شنبه در این انجام شد. این مهم خب به بخش‌های مختلفی اشاره شده بود که محقق شدن چی که در قانون پیش بینی شد، اما بخش‌هایی هم محقق نشده بود، از جمله بخش تولید، اشتغال، بخش بهداشت و سایر بخش‌ها که رئیس مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خودش بعد از اینکه این گزارش تموم شد الا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس دستور داد اون قسمت‌هایی که در واقع محقق نشده و مشکل بوده و گزارش داده دیوان محاسبات در زمینه‌ها رو بیشتر بررسی کنن و نظرات و کارهای کارشناسی انجام بدن و اونو بدن به کمیسیون تلفیق که در بودجه سال آینده کل کشور که میخواد مجلس تصمیم بگیره دیگه این مشکلات پیش نیاد. روز چهارشنبه هم در واقع مجلس پرونده بررسی طرح مربوط به اصلاح قانون نظارت بر رفتار نماینده‌ها رو بس خب اطلاع دادید که این چهار جلسه مجلس داده شده چند جلسه بود که مورد بررسی قرار می گرفت. در واقع چهارشنبه تموم شد. آخرین مصوبه‌ای که مجلس در این زمینه داشت این بود که نمایندگانی که تحت عنوان گروه‌های پارلمانی دوستی کشورهای مختلف میان با هم تایید خودش دیدار می‌کنن، اگر هدایایی که به رسم دیپلماتیک رسم هست، خب ماها این کارا رو می‌کنیم برای کشورهای که خارج از کشور میان در مجلس حضور پیدا می‌کنن، هدایایی که دریافت می‌کنن اینا جزء اموال مجلس هست و باید تعدیل مجلس شورای اسلامی بدن که اینم تصویب شد و این طرح کلا پروندهش بسته شد. هدف این طرح در واقع نظارت بیشتر رو بر رفتار نمایندگان، تخلفاتی که احتمالی که باشه و اینکه مراقبت بیشتر از وظایف نمایندگی و قانون نظارت هست، اینا بود که در واقع تموم شد. خب مجلس یه استفساری هم داشت روز چهارشنبه که کمیسیون کشاورزی بررسی کرده بود. یه طرحی بود که داده بودن آیا این فرآورده‌های زنبور عسل و نوغانداری آیا معاف از مالیات بر ارزش افزوده میشه، که خب این قانون در قانون سال گذشته بود که مجلس در واقع تصریح کرد و گفت بله معاف میشن. و همچنین یه لایحه‌ای بود، یه پیوست اصلاحیه رو دولت داده بود در خصوص لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق تخصیص تجارت آزاد که چهارشنبه مونم بررسی شد و مجلس خب هفته آینده هم جلسات علنی خودش رو باز پی میگیره شنبه، سه شنبه و چهارشنبه.
ممنونم. آقای پیشبر، از لایحه بودجه چه خبر؟
از اون دوستان خب بعد از این که کمیسیون تخصصی مجلس گزارش‌های خودشون رو همراه با نظرات نمایندگان به کمیسیون تلفیق که نقش مهمی در بررسی لایحه بودجه صنعتی داره دادن، کمیسیون تلفیق کارش رو از دوشنبه شروع کرد برای بررسی جزئیات. خب کلیاتش قبلا در کمیسیون تلفیق بررسی شد، دوباره اومد در صحن علنی اونجا رأی شد، رئیس جمهور و صحبت‌های خودشون و کلیت در صحن علنی تصدیق شد، دوباره برگشت به کمیسیون ها نظراتشون رو دادن و از دوشنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیره و بخشای درآمدی و هزینه‌ای اون که از روز شنبه خب کمیسیون تلفیق در نشست‌های صبح و بعد از ظهر به صورت فشرده این کارو انجام خواهد داد تا بعد از اینکه بررسی تمام شد میاد دوباره در صحن علنی مجلس جزئیات مورد بررسی قرار میگیره. البته من به اطلاع برسونم که بودجه صنعتی کشور یکی دو سالی است، دو مرحله ای هست در واقع. اول کلیات بودجه میاد، بعد اعداد و ارقام بررسی میشه، درآمدها از درآمدی هزینه، بعد میره برای شورای نگهبان و تصدیق که شد برای دولت ابلاغ شد، اون ردیف ها رو دولت در میاره چه صورتی باشه دوره اونا رو میدونه مجلس، مجلس اون ردیف ها بررسی خودش رو انجام میده که یک بودجه کامل و جامعی داشته باشه برای سال آینده شد.
ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
اما درخواست وزارت امور اقتصاد و دارایی در